أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان وقت یه سلسله عناصر محوری است که همه بزرگان فرمودن، اما اون قسمت هایی که یه مقدار پیچیده است و کمتر بحث شد، همین فرع اخیری بود که برای محقق رضوان الله علیه کردن که در حقیقت وقت واقف ملک را از خود خارج می کند اولا و به عنوان صدقه عام قرار نمی دهد که هر کس گرفت مال اوست نظیر مباهات اولیه، بلکه به موقوف علیه می دهد. منتها این سه لون دارد: خود ملک، بدنه ملک مال موقوف علیه می شد. دوم اینکه این تلق نیست که اونها بخوان بفروشد و آزاد باشه، یه ملک محبوسی است و قابل خرید و فروش نیست. ملکی که قابل خرید و فروش نباشد در اسلام نظیر دارد، حالا منتها الان رواج ندارد. ام ولد همین طور است دیگر، قابل خرید و فروش نیست، برای اینکه منتظرن که این ولد به دنیا بیاید و این مادر به وسیله این فرزند آزاد بشود. لذا با اینکه ملک هست ممکن است این رو به کسی که خدمت بکند بدن، اما قابل خرید و فروش نیست. پس ممکن است ما ملکی داشته باشیم که قابل خرید و فروش نباشد، منتها منافعی دارد. این منافع چون مال مالک هست میتواند در اختیار یک شخص یا شخصیت حقوقی قرار بدهد. پس اصلی عین موقوفه ملک اینا بشهد، منتها چون تلق نیست قابل خرید و فروش نیست و هر تصرفی که با تلقیت با حالف است این جایز نیست. هر تصرفی که با مقید بودن او هماهنگ است جایز است. اجاره بدن، آریه بدن، منافع دیگه بانند و همه درآمدهای او هم مال موفله است. اینا خب تا حدودی گفتم، مخصوصا این بیان اخیر و رو واقع که عین موقوفه از ملک واقف خارج می شود و ملک موقوف علی می شود. موقوف علی مالک اینن، مثل اینکه مالک ام ولدن، مالک هستن، منتها ملک تلق نیست. فروع فراوانی که اینجا هست این است که حالا اگر ناظر معین کردن، این ناظر لازم نیست عادل باشد، ولی باید امین باشد. گرچه بعضی هم مثل پسر بزرگ مرحوم پاشاهد این قائل است به این که این باید عادل باشد، ولی خب اثبات عدل اونطوری که در امام جماعت و امثال زارک لازم است. بعضی هستن که چشمشون پاکه و در عباداتشون پاکن، در اعمال شخصی پاکن، و دستشون در مال ضعیف. بعضی ها به عکسن، تو مسائل مالی خیلی حساسن، امینن، اما چشمشون پاک نیست. تصدیل قدینه بره اینجا مسئله وسوق در مال است، اونجا وسوق در دین است. وسوق در دین عدل بخواد دیگر. اگر یه وقتی فرمود که این مال را امانت بده به کسی که تصدیق او به مالی و وسوق مالی دارد یا قرینه در کار باشد که منظور وسوق مالی است، این عدالت ثابت نمی کند. اما وقتی که سل خلف من تصدیق او به دینی که در اصل دین مورد وسوق باشد، همه حسنات و سیئات شامل می شود دیگر. خب در جریان ناظر، حالا اگر چون چه کسی قائل به اشتراط عدالت بود حکم او رو زند، و اگر کسی قائل به امانت بود نه عدالت، حکم دیگران دارد. علی تقدیر اگر این ناظر شرط رو از دست داد معذول نمی شود، بلکه منعزل می شود، از این بعد حق دخالت ندارد. مثل اینکه اگر امام جماعتی امام منصوب بود، کسی رو نصب به اینجا، خود واقف برای این مسجد امام جماعت مشخص کرد، اما این اگر خدا ناکرده از عدل افتاد، این منعزل است نه معذول. فرع سوم آن است که حالا اگر به وساقت باقی بود و امینان مشغول انجام وظیفه بود، در بحث قبل روشن شد که بر وصی قبول وصایت واجب است، بر ناظر قبول نظارت واجب نیست، مگر اینکه در عراسه عامه حاکم شهر ناظر معین کند برای وقف که بالاخره در اونجا واجب هست قبول بکند، چه اونجا که بر ناظر قبول واجب باشد چه اونجا که بر ناظر قبول واجب نباشد، آیا اجرت المثل دارد یا ندارد؟ اگر دارد باعث کیست؟ در وصیت وصی باید قبول بکند، این رو دیگه نمیتونه قبول نکنه، برای اینکه اون شخص از دنیا رفت و این اموال وقتی وصیت کردی کسی بود باشد که مال حفظ بکنند، دیگه قبول وصایت واجب است. حالا هیچ کس نگفته که این باید رایگان این کار بکند، این اجرت المثل بکند، ناظر هم اجرت المثل میخواد. اگر در وصیت نامه یا وقف نامه برای ناظر و یا برای وصی اجرت معین تعیین کردن که دیگه نیازی به اجرت المثل امثال ذکر نباشد که این کارش انجام میداد، اگر نکردن الا بلابد در وصیت از مصابه میگیرن، در وقف از عین موقوفه میگیرن، از درآمد موقوفه حق اجاره و اجرت المثل این ناظر رو میگیرن، از درآمد مصابه اجرت المثل این وصی رو میگیرن، چون این دو نیست که این کار بر او واجب باشد، رایگان که این منافات ندارد که هم حکم تکلیفیش وجوب باشه هم حکومت وضعیش استحقاق دریافت اجرت المثل. در جریان کسانی که به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرفتن وجوه شرعی رو جمع میکردن، زکوات جمع میکردن، خب این به دستور پیغمبر بود، منصوب بود، حضرت برای این عاملی مثل حضور ملک هست امیر اینا منصوب بودن از طرف هست امیر که عامل زکات بودن که زکات جمع آوری کنن، اما تو متن همین دریان صدقه و زکات برای عاملین یه حق قائل شد که ولی عاملین علیه ها، این طور نیست که اگر یه عملی واجب بود حتما مدرگان باشد که در خود متن آیه برای کسانی که جمع آوری زکوات به عهده اوناست ولو به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم میرود، اما اجرت المثل میخواد دیگر. پس چه در وصیت چه در وقف که اون ناظر یا اون وصی، حالا فرقشون این بود که در قبول وصیت واجب است ولی در وقف قبول نظارت واجب نیست، مگر اونجایی که حاکم شهر برای اوقاف عامه ناظر تعیین کرده باشد که اونجا واجب است، چه اونجا که قبول نظارت واجب باشد چه نباشد، حکم تکلیفی جدا حکم وضعی جدا، استحقاق اجرت المثل دارد. و چون یه وقت است که خود واقف مشخص میکنه که 10% یا کمتر بیشتر رو برای متولی در میگیرد، یا خود وصیت کننده میگه 10% یا 20% این مال مال وصی، خب او اجرت مسماست، البته اون هم با طوری باشد که قبلی نباشه و تعادل محفوظ بشه، ولی اگر اجرت مسمایی نه در وصیت آمده نه در وقف نامه آمده نه برای ناظر نه برای وصی، اجرت المثل را از متن درآمد اون موقوفه یا درآمد اون مصابه این رو میگیرن به وصیش میتونن. عرض کنم که اینها چند قسم است. یک قسم است که موقوفاتی است که مجهول المصرف است، اصلا نبود معلوم نیست، یا اصلا حدوثاً این رو گفتن وقف خیرات است، یا در مرحله بقا این تحولاتی که زبان مغول و امثال مغول آمده است معلوم است کیه که اینها رو حکومت اسلامی مثلا میده، یه سلسله وقف های مشخص که متولی مشخص دارد. همونطوری که ما درباره اموال شخصی اطلاعی نداریم که آبا و اجداد ما در این زمین از کی خریدن نیش خریدن، ید اماره حجت است دیگه، کسی که فعلا درش هست اماره حجت، این عد چه در شخصیت ها حقیقی چه در شخصیت حقوقی اعمال حجیت است. بقای متبرک هند تونست اینا بعضی از او موفاد خیلی مشخص است. بعد از انقلاب برای وجود بارک از سرزا سرواله کنگری گفتن تا 4-5 سال این کنگره با جلال شکوه برگزار می شد. محققین علما از اطراف شرکت می کردن، مقاله داشتن، سخنرانی داشتن، تا 5 دوره این طور بود. حالا بعد نمی دارم بیشتر شده. و خدا غری رحمت توی مرحوم آیه فلسفی رو یه روزی بعد از اینکه این مراسم برگزار شد، خب اون سفره تالار آینه خیلی با شکوه بود و ایشون در سخنرانی فرداش اعتراض کردن که این با انقلاب سازگار نیست. خدا غری رحمت کنه مرحوم آیت الله طبسی رو، ایشون آمدن زمر عرض ادب و اظهار احترام، گفتن به اینکه شما علمایید و من هم مرجی و هر چی که شما بگید من انجام میدم، ولی وقفنامه اینه که در روز جریان قدیر که هیچ فقیر رسانت یک سفره با شکوه بگذارید، هیچ فقیر را ندید. برای اونای سهمی داشتن در یه روز معین، گفت من با این وقفنامه چه بکنم؟ دستور از که سفره با شکوه برگزار کنید. خرد که اون روز منوش روز جلال و شکوه است. یه موفاتی هم معین کردن برای فقرا و اینا، اما اون روز تو کنار اون سفره گفتن که ما وقفنامه همون اینجوره، بعض از وقفنامه هاست خواه عادیه، بعض از وقفنامه ها اینه که با شکوه برگزار کنید، سلطنتی برگزار کنید. خلاص این است که ان الوقوف علا حسن ما یوقف و علا خود ائمه علیه السلام هم یکسان زندگی نمی کردن. روز ما را که امام رضا و اینا خیلی با جلال شکوه زندگی می کردن، گرچه خودشون مسائل شخصیشون خیلی ساده بود. بر تقدیر برای ناظر یا برای وسیع الا ولا بود، اگر اون وصیت کننده یا واقف اجدادی معین کرده است، مثلا گفت 10% یا 5% مال ناظر یا مال وسیست که مجلس مسماست، البته اون هم باید برابر با روز باشد، اما اگر معین نکنن اجدادی مثل است و اجدادی مثل را باید از مصابه یا از عین موقوفه بگیرن. وجوب که در وسیع که در ناظر منافات با استقاء اجدادی مثل نداره و اگر اینا خیانت کردن منعزل میشن. احتیاجی به فرع بعدی آن است که اگر وصی مرد یا ناظر مرد، اگر در وقتنامه یا وصیت نامه پیش بینی شد که خب ناظر بعدی و وصی بعدی، و اگر پیش بینی نشد والامر الحاکم، امر حسبی است دیگر، حاکم شهر مشخص میکنه. در اینجا دیگه فرقی بین ناظر و وصی تعیین شده نیست، چون قبول این حکم دیگه واجبه، دیگه معنا ندارد که شارع مقدس یک کسی رو به عنوان امام سمت به او بدهد که تو حالا امام مسلمینی و مسئولی و بر تو لازم است که این کار رو بکنی، امور حسبیه رو به عهده بگیری، از این طرف بر این امام لازم باشد، از اون طرف اون شخص مختار میخواد قبول کنه میخواد قبول نکنه. این با اصل نظم و نظامی که اسلام قائل است با هم هنگ نیست. این دلیل وجوبش از خود متن این قصه برمی آید که شارع مقدس یک کسی رو به عنوان مسئول امور حسبیه نصب بکند، یک بر او هم واجب باشد که این سمت ها را بپذیرد و تحت تصرف کند، دو ولی کسی را که سمت داد بر او قبول واجب نباشد. این که نمیشه از اینکه امر معروف واجب هست میفهمید به اعتمار هم واجبه، از اینکه نهی از منکر واجب است معلوم شه انتها هم واجبه. اینطور نیست که امر واجب باشه ولی اعتمار واجب نباشه، نهی واجب باشه ولی انتها واجب نباشه. این که نیست که اگر بر حاکم شهر واجب است این سمت را قبول بکند و متولی تعیین کند یا ناظر تعیین کند، بر اون ناظر تعیین شده یا متولی تعیین شده یا وصی تعیین شده قبول واجبه. ولی وجوب حکم تکلیفی منافات ندارد با استحقاق اوجت المثل وزن. مطلع بعدی آن است که آیا نظارت وصایت امر تشریفی محض است یا نه، همونطوری که در مقام تکلیف قبول وصایت واجب است، قبول نظارت واجب است، در مقام وضع هم دخالت به تصرف موفا علیه یا موساله در مصابه یا این واقفه بدون اذن ناظر یا بدون اذن وصی جایز نیست. معنا ندارد که شارع مقدس یه شخصی رو به عنوان وصی به او سمت بدهد و بر او هم قبول این کار واجب باشد ولی مصالحه ها در ضربشون آزاد باشد، هر کاری خواستم بکنم کنن، یا موقف علیه در سرش آزاد باشد هر کاری بخواست بکنند بکنند، اگر برای این صفتی قائل شد و بر او واجب کرد که این نظارت رو داشته باشد یا وصایت داشته باشد، معنیش این است که دیگران هم قبول نظارت او و قبول وصایت او هم بر اونها واجب است دیگر. پس اگر اونها یه چیزی رو گرفتن ولو مأخوذ مال خودشون باشه ولی اخذ حرامه. گاهی میبینید که اخذ و مأخوذ هر دو حرامه، مثل انسان به حکم محکمه غیر اسلامی این مال غیر مشروع را بگیرد، کم اخذ حرامه هم مأخوذ حرام. گاهی مأخوذ حرام نیست ولی اخذ حرامه، یه مالیست که کسی آمده غصب کرده و این شخص به محکمه جور مراجعه کرده، با اینکه محکمه عدل وجود دارد به محکمه طاغوت مراجعه کرده، این مال خودشی دارد میگیرد، مال بیگانه نمیگیرد، این مأخوذ حلال است چون مال خودش از این آقا به وسیله محکمه گرفته، اما این اخذ حرام است. من اخذ به حکمی فقط اخذ به حکم طاغوت. بنابراین گاهی میبینی که اخذ و مأخوذ هر دو حرام است، گاهی نه، مأخوذ حلال است ولی اخذ حرام است چون به حکم طاغوت دارد میگیرد دیگر. یه وقت است که او ثابت کرده که امروز اول ماه هست و برای اونم ثابت شده، اما این آقا که دارد افطار میکنند این افطارش حرام است ولو کفاره نباید بدهد، روز عید هم هست، اما ایشون به حکم حاکم جور که گفته الیوم افطار است افطار میکنند جاید معصیت میکند. در این که گاهی عمل به حکم حاکم طغیان این حرام است ولو حکمش مطابق با حق باشد. او واقعا برای او ثابت شده، دیگه هم ثابت کرده که مثلا ماه دیدن، اما این که میگه حکم تو به این که امروز عید هست، این شخص هم به استناد این دارد انجام میدهد، این کارش که امروز را روز عید میداند حرام است. پس بنابراین گاهی اخذ و مأخوذ هر دو حرام است، گاهی نه، مأخوذ حرام نیست چون مال خودش دارد میگه، این مال دارد میگه، البته نه ذمه، اگه این مال خودش را پیدا کرده و محکمه رجوع کرده و در محکمه ثابت کرده و محکمه هم کرده که بله این مال مسروق مال شماست بگیرید، این مال حرام نیست، اما اخذ حرامه. ولی اگر چون چه مال مشکوک باشد هر دو میشه دیگه حرام. پس تصرف موقوف علیه بدون اذن ناظر جایز نیست، تصرف مصالحه بدون اذن وصی جایز نیست. مطلب دیگه این که یه وقتی کسی عمومندیش است، ملی اندیش است، یک مال رو وقف کرده و هر کی بخواد بگیرد، این کسی ناظر نکرده، این برخلاف نظم است که این نظم را خود اسلام دستور داده که مواظب امورتون باشید، مواظب نظم کارتون باشید. این چه نیست که نظم را دیگری آورده باشد، که اصل نظم را انبیاء علیه السلام آوردن. اگر کسی مال را وقف بکند بدون اینکه ناظری متولی تعیین کند امور عامه، این کار مشروع نیست. حاکم شهر حتما دخالت میکند و ناظر تعیین میکند، نباید گفت که خود واقف که معین نکرده، واقف اشتباه کرده، اینجا حق ندارد که رها بکند. یه وقت است که یه وقف شخصی است که خود موقوف علیه میتواند کار خودش اداره بکند، دیگه ناظر نمیخواد، اما یه چیزی رو وقف عام بکند و ناظر نمیخواد، این تازه اول نزاست، اول بی‌نظمی است. اینه که اگر چون چه واقف ناظر جعل نکنه در وقف عام و بکنه هر کسی میخواد تصرف کند و به حاکم هم مراجعه نکند، این حق ندارد. برای اینکه چرا حق ندارد؟ برای اینکه چون که وقف کرد ملک از ملک خارجه. وقتی از ملک او خارج شد حق ندارد که بی نظمی رو ترویج کند. شما که ملک از ملکتون خارج شد برو که میشه کنار دیگه، هر کسی دخالت کرد مثل جواله، این اول بی نظمی است. شما مال رو دادید به مغفله، گفتی مال فقرهای شهر است، خیلی خوب، از این بعدی حق حرف نداری. کسی که شهر رو اداره بکنه باید اداره بکنه، چیزه وگرنه میشه اول هرج و مرج دیگه. بله، اگر او معین کرد که خب موضوع منتفی شد، اگر نکرد الا و لابد حاکم انجام میدهد. حالا اگه فروع دیگر نمون انشاءالله برای مسائل دیگه. بله، اگر وقف نامه این بود که اگر اونها نبودن و اینها ساخته، اگر ما هیچ قرینه نداریم، نه قرینه لفظی، نه قرینه لبی، نه قرینه حالی، نه قرینه مقالی، بله چی نباشه زمال و همه است. اگه باشه به مغفله برمیگرد، نه واقف. حرف این محقق این بود که بعد کلن از ملک واقف خارج میشه، مال مغفله هست. مغفله حالا اگر ذکور نداشتن اناس مالک میشه، ملک شخصی اینها میشه، نه اینکه وقف به اونها برسه، ملک موقفه باشه، احکام موقفه رو داشته باشه. احکام موقفه از این بعد دیگه نداره. الحمدلله و علمه.